که به معرفت بیشتری برسیم، برای اینکه تو این مسیر با گام‌های بلندتری حرکت کنیم که عمرمون خیلی کوتاست و باید قدر این لحظه ها و خواسته سحر رو بیشتر بدونیم.
خدا خودش سرپرست دلهای با ایمانه. خدا خودش کار بنده های خوبشو کفالت میکنه. خدا بنده های خودشو فراموش نمیکنه، تنهاشون نمیذاره. سرپرستی دلهای با ایمان به غیر خودش واگذار نمیشه. بیاین تو این لحظه های سحرگاهی دلامونو دست خدایی بسپریم که سرپرست اهل ایمانه، خدایی که برای اهل ایمان کم نمیگذاره، خدایی که چشم بر نمیداره از بنده هاش، خدایی که نه خواب داره نه خوراک، خدایی که همیشه به یاد بنده هاشه حتی وقتی که خودشون به یاد خودشون نیستن، خدایی که زیباترین ولی و مولا و سرپرست هستیه.
ام اوجبت لی فی مقامی هذا سختک، خدایا الان من چه دارم التماس میکنم، نکند که همون در این حین التماس تو حتمی کردی که به من غضب کنی؟ کجا بدونم ها اینطوره؟ این شک جوابش چیه؟ سبحانک، به تو پاکی منزهی از این نقائص که بیاد کسی التماس بکنه تو قبول نکنی. ببینه اول آمده سبحانک یعنی چی؟ اول میخواد تنزیه کنه دامن حضرت حق را از این حرفا، میگه سبحانک تو پاکی منزهی از اینکه بنده بیاد التماس بکنه تو بادم غضبش بکنه. ما که بنده تو هستیم این کار را نمی کنیم.
نگو توی این شبا نمیدونی من چیه، هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
دوستان همونطور که میدونید فرعون ادعای خدایی داشته دیگه، میگفته من خدا و پروردگار و رب اعلا هستم اصلا، ولی خدا انقدر مهربونه، انقدر دلسوزه، انقدر بخشنده است که حتی خدا برای فرعونم میخواد این دلسوزی و مهربونیشو ثابت کنه. خدا دوست داره که فرعونم هدایت بشه، اما فرعون اینو متوجه نمیشه و نمیفهمه. من میخوام یه چیزی بگم دوستان عزیز، رفقای جوون، سحر بیداران عزیز، خدایی که اینقدر با دشمن خودش را میاد، اینقدر به فکر دشمنش هم هست، اینقدر مهربون، اینقدر دلسوزه، اصلا مگه میشه ما رو دوست نداشته باشه و به فکر ما نباشه؟ حالا فکر کنید که اون که ادعای خدایی کرد خدا براش مهربونه، دلسوزه. اگر ما اهل بندگی باشیم اون وقت خدا برامون چی کارا که نمی کنه. خوش بالا هر کی که با خدا دوسته، هر کی با خدا رفیقه، کیفشو ببره، لذتشو ببره. هر کی هم که دیگه تسلیم خودشه و بنده واقعی خود خداست، که دیگه این یعنی اوج حلاوت و شیرینی و بندگی و عشق بازی دیگه. دمتون گرم، خوشا به سعادتتون.
به نام خدا، او که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
میخوام که گفتگو رو آغاز کنم با حاج محمد آقای معینی عزیز و بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام خدمت شما برادر عزیزم، آقای عسکری عزیز،
ارادت من،
همه شنوندگان محترم. انشاءالله که در این سحری که بیدار هستن و مشغول عبادت هستن، ما رو از دعای خیرشون فراموش نکن.
انشاءالله امروز هم بخواییم بپردازیم به داستان حضرت موسی علیه السلام و
خضر
نبی. بسیار.
داستان حضرت موسی و خضر نبی یکی از داستان‌های جالب زندگی حضرت موسیه که خداوند متعال هم در سوره کهف بهش اشاره فرمودن. و داستان از این قراره که زمانی که فرعون و فرعونیان به هلاکت رسیدن و در دریای نیل غرق شدن، حضرت موسی توی اجتماع بزرگی که داشتن به عنوان جشن پیروزی، یک نفر از حضرت موسی سوال کرد. ببینید، فرعون و فرعونیا نابود شدن، حضرت موسی زمام و رهبری رو به دست گرفته، اجتماع بزرگ به مناسبت پیروزی، یک نفر از حضرت موسی سوال کرد. چقدر مهم این سوال. پرسید که کس رو میشناسی نسبت به تو عالم تر باشه؟ به حضرت موسی. حضرت موسی گفت که نه، هیچ کسی از من عالم تر نیست. همینجا یه نکته، هر جایگاهی که داریم خودمونو بالا نبینیم.
اینه، اگه دچار کبر و غرور بشیم تمومه کار.
تمومه. حضرت موسی هم که باشی بالاخره نکته داره. خب میدونی که پیامبران گناه نمی کنن، ترک اولا میکنن. یه اشتباهی کردی حالا حضرت موسی. و حضرت موسی تو ذهن خودش گفت که خدا هیچ کسی رو عالم تر از من نیافریده. تو این موقع حضرت جبرئیل وحی کرد به موسی که داری به وادی هلاکت میرسی، داری خودخواهی و غرور میگیرتت و باعث میکنه اون مقامات عالیه‌ای که داری رو روبه نزول بره،
از دست بدی.
از دست بدی. بله، خدا وحی کرد گفت موسی یه شخصی هست که از تو داناتر و عالمتره و اون چیه؟
خضر نبی.
گفت خدایا این خضر نبی کجاست؟ گفت بین دو تا تنگه داره زندگی میکن. حضرت موسی گفت که خدایا من چجوری میتونم برم خدمت ایشون؟ خدا هم فرمودن یه ماهی بگیر داخل زنبیل قرار بده و به سوی این دو تا تنگه دریا برو، هر جا ماهی ها را دیدی گم کردی اون عالم اونجاست. حضرت موسی یه همسفری رو برای خودش انتخاب کرد و به سمت این تنگه حرکت کرد.
بسیار خوب حاج قمانی، تا همینجا داستان رو نگه داریم، میریم و برمیگردیم. همچنان همراه میشیم با رفقای خوبمون در رادیو جوان با به نام خدا.
میخوام بازم بیام پیشت تو این روزای تنهایی، میام پیشت که میدونم خودت مرهم دردامی، میام با قصه و غمهام که با تنها ترین باشم، میام تا اوج تنهایی که با تو هم نشین باشم. نمیدونم چرا هر وقت تو میرسی به فریادم میگم شکرت خدا، اما دوباره میری از یادم. من از درد فراموشیم دیگه هر لحظه دلگیرم، دارم از این درد گل از این دوریت میمیرم.
گاهی وقتا آدم شک میکنه، من آمروز دل شدم خدا یا نشدم، خدا یا من خدا بخشید یا نبخشید، بعد میساد. ولی مادامی که به حد وسوسه نرسد، همین اندازه که آمروز دل شدم یا نه یک مختصر باشه، آدم خب تحریک میشه، تحریک میشه به استغفار بیشتر. اما بعضی ها نه، به حد وسوسه میرسه. یه جوانی به من مراجعه کرده بود، میگفتش که من همه شک دارم که خدا بخشیده یا نه. دیدم نه، این یواش یواش دیگه باید گلوکاوزبان بخوره. نه، به حد وسوسه هیچ نباید از این به حد وسوسه برسه، همه چیز باید معتدل باشه.
دوباره اومدم پیشت، میدونم که گناه کارم، مثل هر دفعه یک دفتر دعا و آرزو دارم. دوباره اومدم تا باز ببخشی این گناهامو، ببینم تو بازم تو هم بشنوی حرفامو.
خدا خودش سرپرست دلهای با ایمانه، خدا خودش کار بنده های خوبشو کفالت میکنه، خدا بنده های خودشو فراموش نمیکنه، تنهاشون نمیذاره. سرپرستی دلهای با ایمان به غیر خودش واگذار نمیشه. بیاین تو این لحظه های سحرگاهی دلامونو دست خدایی بسپریم که سرپرست اهل ایمانه، خدایی که برای اهل ایمان کم نمیگذاره، خدایی که چشم بر نمیداره از بنده هاش، خدایی که نه خواب داره نه خوراک، خدایی که همیشه به یاد بنده هاشه حتی وقتی که خودشون به یاد خودشون نیستن، خدایی که زیباترین ولی و مولا و سرپرست هستی.
دوباره اومدم پیش تو، این روزای تنهایی نمیذارم بره یادم، که هر جا باشم اون جایی. دوباره اومدم پیشت که با تو بهترین باشم، همونیشم که تو میخوای، با حرفات هم نشین باشم.
عجب قصه ایه، قصه حضرت موسی علیه السلام و قصه فرعون. به این بخشش داشتم فکر میکردم که خدا همه جوره به فرعون نشون داد که بابا تو خدا نیستی، خدا منم. اینقدر کبر و غرور نداشته باش، اینقدر تکبر نداشته باش، دست بردار از این همه غرور. بارها بارها هم گوشمالیش داد، بارها بارها هم اومد ثابت کنی که ببین تو کاری از دستت بر نمیاد، من خدا هم، همه کار منم، تو حریف من نمیشی، بیا از این همه کبر و غرور دست بردار، خدایی کردم به تو نیومده، بیا بنده خودم باش، ضرر نمی کنی، یا من هوا تو دارم، من مهربونم، من بخشندم، من دلسوزم. اما خب فرعون دست بردار نیست، اصلا گوشش بدهکار این حرفا نیست. فرعون بیشتر از این که مغرور باشه و متکبر باشه، لجبازم بوده واقعا، این اصلا گوش نمی کرد، لج می کرده. یه سر فکر کنیم، ما تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتیم، هر چند سال، نمیدونم هر جای ایران هستید، تو هر سن و سالی که هستیم، ما با خدا و اراده خدا تاله لجبازی نکردیم؟ ما یه فرعون کوچیک و لجباز تو وجود خودمون نداریم؟ اصلا خدا چرا قصه فرعون رو برای ما گفته؟ ربط این قصه با ما چیه؟ بخش دوم گفتگوی من با حاج محمد آقای معینی و داستان حضرت موسی علیه السلام و خضر نبی. رسیدیم به اینجا که حضرت موسی علیه السلام حرکت کرد به سمت همون تنگه‌ای که خضر نبی حضور داشت.
حضرت موسی با یه دوست خوبی، شجاع، با ایمان به نام یوشع ابن نون حرکت کرد که یک ماهی در زنبیل دنبالشون بود و یه مقدارم حالا توشه راه و غذا برداشتن و حرکت کردن. وقتی به اونجا رسیدن کنار یه صخره‌ای داشتن استراحت میکردن، حضرت موسی و یوشع که بودن یادشون رفت که ماهی دنبالشونه. بعد معلوم شد که ماهی بر اثر قطرات باران وارد دریا شده و قرار بود که وقتی ماهی گم میشه اینها بدونن که اون عالم یعنی خضر نبی اونجاست. بعد یه مقداری از راه که رفته بودن حضرت موسی خسته شدن، داشتن استراحت میکردن، به همراهشون گفتن که این غذا رو بیار بخوریم که بعد میخوام ادامه مسیر رو بریم. وقتی اومدن غذا رو بردارن دیدن که ماهی نیست. گفت که ماهی چی شد؟ اون دوستش گفت که ماهی من یادم رفت در فلان نقطه وارد دریا شد. بعد حضرت موسی گفت که خب ما اصلا دنبال همچین چیزی بودیم. برگشتن به اون نقطه که ماهی گم شده بود و دیدن به یه تنگه ای رسیدن و حضرت خضر رو اونجا دیدن. پس از اینکه احوال پرسی کردن و این حرفا، حضرت موسی به حضرت خضر گفت که آیا من از تو پیروی کنم که اون چیزی که میدونی به هم بگی که من روش کنم؟ خضر گفت که تو نمیتونی مثل من صبر و تحمل داشته باشی و من یه اسراری میدونم که بر اثر این رمز اینی که این اسرار رو میدونم اینه که صبر داشتم. موسی گفت که خدا بخواد و من بخواست خدا شکیبا صبر دارم و تو هیچ کاری هم دخالت نمی کنم، هر چی تو گفتی. خب حضرت خضر گفت که حالا که اینجوری گفتی دنبال من راه بیفت. حضرت موسی و حضرت خضر با هم راه افتادن. موسی دوباره تعهد داد که هر چی دید هیچی نگه، قرار شد که
سکوت کنه.
بعد آخر کار خضر نبی بگه اصلا داستان چی بوده. با هم رفتن و سوار کشتی شدن، یه کشتی که پر از مسافر بود. حضرت خضر شروع کرد یه گوشه ای از این کشتی رو سوراخ کرد و بشکنه. حضرت موسی میگه بونده چی کار میکنی و همه رو داری جونشون رو به خطر میندازی؟ حضرت خضر گفت که واقعا کار بدیه که کشتی سوراخ بشه، ولی نگفتم که تو حرفی نزن، هیچی نگو، قرارش صبر کنی دیگه. حضرت موسی گفت باشه، من چیزی نمیگم و تو به خاطر اینکه من این کار فراموش کردم دیگه منو بازخواستم نکن. گذشت و از کشتی پیاده شدن و دیگه مسیر رو حضرت خضر رفتن. یه کودکی رو دیدن اونجا که داشت بازی میکرد. حضرت خضر تا این بچه رو دید بهش حمله کرد و اونو کشت. موسی دیگه واقعا تاب نیورد، گفت که یعنی چی توی بچه رو داری میکشی؟ این بچه چه گناهی کرده که تو جانشو گرفتی؟ حضرت خضر دوباره با ناراحتی گفت که
بازم طاقت نیورد،
طاقت نیورد، تو فایده نداره، صبر نداری. موسی گفت که باش، اگه دیگه من حرفی زدم دیگه به من چیزی نشون نده. عذرخواهی کرد و دوباره به مسیرشون ادامه دادن. شب رسیدن به یه قریه‌ای. اونجا مردم به از اینا استقبال نکردن، نه غذایی بهشون دادن نه جایی دادن اینها. موسی ناراحت شد و با من استادان به این عالمی هیچ که از ما تذرایی نکرد. یه دیواری اونجا بود که نیاز به تعمیر داشت. به اذن خدا خس شروع کرد این دیوار رو تعمیر کردن. موسی گفت که بابا اینا یه آب دست ما ندادن، تو داری دیوار روشون درست میکنی و تعمیرات انجام میدی دیگه. اینجا حضرت خضر طاقت نیاورد و گفت که هازا فراق و بینی و بینی، الان دیگه موقع جدایی من و توه، اما به زودی از اون چیزی که راز و رمز این ست داستان بود تو رو مطلع میکنه.
بسیار خب، تا رمز و راز این داستان رو بخواییم متوجه بشیم و شما برامون بگیم، یه فرصتی داریم که همراه بشیم با دوستان خوب شنونده و لحظه ای رو از این فضای گفتگو فاصله بگیریم. اما بدونید که این لحظه ها لحظه های نابیه. ما به یاد شما هستیم، دعاگوتون هستیم، شما هم ما رو دعا کنید. میریم و برمیگردیم همچنان همراه شما عزیزم.
اینا
میخواهم برای رسیدن به تو همه ی بت‌های درونم را بشکنم تا به تماشای تو بشینم. بازگشت گمگشتگان را به درگاهش میپذیرد
و هر کرا که بخواندش در میابد
و هر کرا که بخواندش در میابد.
بازگشت گمگشتگان را به درگاهش میپذیرد
دوستان خوب شنونده، لحظه هاتون به مهر با شما هستیم. با بنام خدای رادیو جوان، این نکته ای رو من خدمت شما عرض میکنم. دوستانی که همیشه دوست داشتن که در رادیو جوان فعالیت کنن، آثارشون پخش بشه، این تعامل همچنان در این برنامه هم برقراره. یعنی ما در رادیو جوان به فکر شما جوانهای عزیز هستیم، جوانهای دهه 70، دهه 80، حالا ما قبل هم جوانهای دهه 60 و جوانهای دهه 50 هم همینطور، فرقی نمیکنه. هر کسی اگر دوست داره یک داستان رو انتخاب کنه، خودش نوشته یا از یک کتابی برداشت کرده، میتونه اونو اجرا کنه و ارسال کنه به این آدرسی که من خدمتتون عرض میکنم: radiohome.ir radiohome.ir. به همین راحتی آثار خودتون رو ارسال میکنید و ما هم در این برنامه پخش میکنیم و تقدیم به شما عزیزان خواهیم کرد.
داستان طمع، گوینده منصوره خالقی. روزی روزگاری در روستایی در هند، مردی به روستایی ها اعلام کرد که برای خرید هر میمون $10 به آنها پول خواهد داد. روستایی ها هم که دیدن اطرافشان پر است از میمون، به جنگل رفتند و شروع به گرفتنشان کردند و مرد هم 1,000 میمون به قیمت $10 از آنها خرید. ولی با کم شدن تعداد میمون ها، روستایی ها دست از تلاش کشیدن. به همین خاطر مرد این بار پیشنهاد داد برای هر میمون به آنها $20 خواهد پرداخت. با این شرایط روستایی ها فعالیت خودشون رو از سر گرفتن. پس از مدتی موجودی باز هم کمتر و کمتر شد تا روستایی ها دست از کار کشیدند و برای کشاورزی سراغ کشتزارهاشون رفتند. این بار پیشنهاد به $25 رسید و در نتیجه تعداد میمون ها آنقدر کم شد که به سختی می شد میمونی برای گرفتن پیدا کرد. این بار نیز مرد تاجر ادعا کرد که برای خرید هر میمون $50 خواهد داد. ولی چون برای کاری باید به شهر می رفت، کارها رو به شاگردش محول کرد تا از طرف او میمونها رو بخره. در غیاب تاجر، شاگرد به روستایی ها گفت: این همه میمون در قفس رو ببینید، من اونها رو به $35 به شما خواهم فروخت تا شما پس از بازگشت مرد اونها رو به $50 به اون بفروشید. روستایی ها که وسوسه شده بودند پولهاشون رو روی هم گذاشتند و تمام میمون ها رو خریدند. البته از اون به بعد دیگه کسی مرد تاجر و شاگردش رو ندید و تنها روستایی ها موندند و یک دنیا میمون.
هم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راهه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرامش نفس و به تو متیونم این روزا. خدایا دوست دارم واسه هرچی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. من خطا کردم، دلم گم شد، دعا کردم کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوست دارم واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
خودت گفتی فرمودی که هر کارم بکنید توبه کنید، من قبول میکنم. حالا من چرا ناامید بشم؟ خب من توبه میکنم با تو روبرو شده، با انابه توبه رو برات خالص کرده. تقام الیکه به قلب طاهر نقی و قلب پاکیزه بلند شده در برابرت ایستاده. بله وقت فتحت لی باب التوبه، تا آمد اینجا میگه تلقاک بالانابه و اخلص لک التوبه، فقام الیک بقلب طاهر نقی ثم دعاک بصوت حائل خفی. ایدا دیدید آدم گریه کنه لحن صدا عوض میشه، صوت حائل یعنی صوت متحول، یعنی صدایی که با گریه در میاد فرق میکنه. میگه این بالاخره آمده، میبینی که دیگه روزگار گذشته، این گناه ها از او سر زده، تو را با یه صدای که گریه اون را متحول کرده و خفی هم است، خیلی خفی، آدم باید خدا را خفی بخوانه. توجه کردید؟
بچه که بودیم وقتی معلم سر کلاس نبود شیطونی میکردیم، سر و صدامون تا هفت و کلاس اون برتر می رفت. یکی رو می زشتن مبصر که نظم کلاس رو مدیریت کنه. مبصر گچ رو بر می داشت، تخته رو می کرد دو تا ستون، این بر اسم خوبا رو می نوشت، اون بر اسم بدا رو. کنار اسم اونایی که خیلی بد بودن یکی دو تا ستاره و زبدر هم می زشت. ملاک مبصر برای دستبندی بچه ها به خوب و بد ساده بود. بی سر و صداها می رفتن تو ستون خوبا، پر جنب و جوشا و پر سر و صداها می شدن بدا. الان چی؟ الان که بزرگ شدیم و عاقل و بالغ، تو دفتر خدا ملاک دستبندی خوبا و بدامون چیه؟ خوبا این عالم کیان، بداش میشن کیا؟ هیچ آدمی دلش نمی خواد اسمش تو دفتر بدها ثبت بشه. بد شدن خیلی وقتا حاصل غفلت و حواس پرتیه. غبار و زنگار خاصیت دنیاست، اما غبارها فقط رو اسباب منزل نمیشینن، رو دلم میشینن. زنگار